الرحمن الرحيم وبه نستعين وإن شئت قلت إن حكم العامة من قبيل لازم الوجود لشك السببي كما هو شأن الحكم الشرعي وموضوعه فلا يوجد في الخارج إلا محكوما. خب بحث ما در مورد دو استصحاب متعارضی بود که یکی از آن دو سببی و دیگری مسببی بود، بدین معنا که شک در یکی از این دو استصحاب برخواسته از شک در استصحاب دیگر بوده است. مثلا اگر لباس نجسی با آبی شسته شده باشد و این آب در گذشته طاهر بوده و الان شک کنیم که این آب پاک است یا نجس، در نتیجه شک میکنیم که آیا لباس پاک شده است یا نجس است. شک در این که آب پاک یا نجسه ربطی به لباس نجس ندارد، میشه شک سببی. اما این که لباس پاک شده است یا هنوز نجسه، این به خاطر اینه که ما شک در آب داریم و الا اگر آب پاک بود لباس هم چی میشد؟ پاک میشد. از این یاد میکنم به استصحاب مسببی. خب مصنف فرمودن که در جایی که یکی استصحاب سببی و دیگری مسببی باشد، اونی که رایج است و حتی ادعای اجماع کردن این که سلامت الله، شک در ناحیه سبب استصحاب درش جاری می شود و بعد از جریان استصحاب در ناحیه سبب نوبت به مسبب نمی رسد. به تعبیر دیگه استصحاب سببی در تمام موارد مقدم است بر استصحاب مسببی. بعد گفتن البته برای این اثبات این مطلب وجوهی رو ذکر کردم. وجه اول ادعای اجماع بود که به واسطه سیره متشرعه و بناء عقلا تایید شد. گفت عقلای عالم و متشرعه وقتی که شک سببی و مسببی داشته باشن، یقین در جانب سبب رو میگیرن. مثلا اگر شک کنن که برای شخصی که مفقود الاثر شده ارث کنار بگذارن یا ارث کنار نگذارن، چون نمیدونن که آیا زنده هست یا مرده هست، خب اینا ظاهرن جانب حیاتو میگیرن و براش ارث کنار میگذارن. این نشون دهنده اینه که رویه و عمل کرده عقلا به این گونه هست که جانب سبب رو ترجیح میدهن بر جانب چی؟ مسبب. دلیل دومی که اینها ذکر کردن این بود که با جریان استصحاب در ناحیه سبب، موضوع که شک باشد در ناحیه مسبب برداشته می شود. چون بعد از اینکه ما حکم کردیم این آب پاک است، اثر پاک بودن آب این است که پس لباس شسته شده با آن هم نجس است، لذا دیگه نوبت به جانب مسبب نمی رسد. به تعبیر دیگه دلیل لا تنقض الیقین به شک، اگرچه در مرحله اول هم شک در ناحیه سبب رو شامل می شود هم شک در ناحیه مسبب رو شامل می شود، اما بعد از اینکه ما به این دلیل لا تنقض الیقین به شک در ناحیه سبب عمل کردیم، دیگه در ناحیه مسبب شکی وجود ندارد تا لا تنقض الیقین به شک اونو شامل بشود. یا به تعبیر دیگر، چون عبارت نخرهایی بود که خودش گفته، یا به تعبیر دیگر مطابق ادله حجیت استصحاب، نقض یقین سابق به واسطه شک جایز نیست. اما بعد از جریان استصحاب در ناحیه سبب، ما از یقین در ناحیه مسبب، یعنی از اینکه لباس نجس بوده است، رفعیت میکنیم و این نقض یقین به واسطه شک نیست، بلکه نقض یقین به واسطه دلیل است، اون هم به واسطه جریان استصحاب در ناحیه چی؟ سبب. بعد اومد گفت شاید بعضیا اشکال کنن که چرا شما استصحاب در ناحیه سبب را مقدم بر استصحاب در ناحیه مسبب می کنید و بعد از اینکه استصحاب در ناحیه سبب جاری کردید مسبب رو خارج می کنید. خب همین عمل رو برعکس انجام بدید. بعد ایشون اومد دو تا جواب داد، یه جواب نقضی و یه جواب حلی. جواب نقضیش این بوده است که اگر ما استصحاب رو در ناحیه مسبب جاری کنیم نه در ناحیه سبب، همه جا به نتیجه نمی رسیم، بلکه در بعضی از موارد با مشکل برخورد می کنیم، مثل اونجایی که شک سومی پدیدار بشود، مثل شیئی که با اون لباس نجس ملاقات کرده است. در اونجا اگر ما بخوایم به شک در ناحیه مسبب ترتیب اثر بدیم و استصحاب رو جاری کنیم، هیچ وقت به نتیجه نمی رسیم و همیشه شک ما به حال خودش باقی است. بعد اومدن جواب حلی دادن. جواب حلی همون بیان گذشته بود که الان توضیح دادیم، تا رسیدم به قد یشکلو. گفتیم تفاوت این قد یشکلو با دعوا در این است که در دعوا فقط میگفت چرا شک در سبب مقدم میکنید، خب مسبب مقدم کنید. در قد یشکلو گفت اصلا چرا یکی رو بر دیگری مقدم میکنید؟ دلیل لا تنقض الیقین بالشک، همانطور که شک در ناحیه سبب فرد برای اون به حساب میاد، شک در ناحیه مسبب هم فرد بر اون حساب میاد و این دو فرد در یک رتبه مساوی قرار دارن، هیچ کدام ترجیح بر دیگری ندارد، نهایتا هر دو استصحاب جاری میشود، تعارضا تساقطا باید به اصول و قواعد دیگر مراجعه شود. ایشون گفتن در اینجا دو جواب وجود دارد. جواب اول که در جلسه گذشته بیان شد این بوده است که اگر رابطه دو فرد از یه عموم، مثلا ببین علما، لفظ علما هم شامل زید می شود هم شامل بکر می شود، بر فرض که زید عالم باشد بکر هم عالم باشد، اگر رابطه دو فرد به این گونه باشد که فردیت یکی متوقف است بر نبود دیگری، مثل ما نحنفی، زمانی شک در ناحیه مسبب فرد برای لا تنقض الیقین به شک هست که در جانب سبب شکی وجود نداشته باشد، و الا اگر در ناحیه سبب شک وجود داشته باشه و استصحاب جاری بشه نوبت به مسبب نمیرسد. مطابق قاعده هرگاه فردیت یک شی متوقف باشد بر نبود یک فرد دیگر، خب نتیجه میشه که این فردیت ندارد. یه مثال برای تقریب به ذهن شما، فرض کنید شما قائل به این هستید که مرجع تقلید باید تک باشد، یعنی قائل به واحد بودن مرجع تقلید هستید. خب بعد از طرف دیگه هم که مرجع تقلید رو اعلم میدونید، خب الان سه نفر هستن که از شأن مرجعیت برخوردار هستن، اما اولی اعلم تر است، اگه اولی نبود دومی اعلم بود. خب الان مرجع تقلید بودن دومی، یعنی فردیتش برای مرجع تقلید زمانی محقق می شود که اولی نباشد. خب معناش این است که با وجود اولی که اعلم است نوبت به فردیت دومی اصلا نمی رسد. نه اینکه ما از اولی رفعیت کنیم بریم سراغ چی؟ دوم. در ما نحن فیم همینه، با وجود جریان استصحاب در ناحیه سبب هرگز نوبت به مسبب نمیرسد و مسبب از فردیت برخوردار نیست، و با وجود فردیت سبب نوبت به فردیت مسبب نمیرسد. مضاف بر این که اگر قرار باشد که ما بخواهیم از فردیت شک در ناحیه سبب برای استصحاب رفعیت کنیم، این منجر به دور خواهد شد، چون زمانی شک در ناحیه سبب فردیت دارد که شک در ناحیه مسبب ترتیب اثر داده نشود، و زمانی شک در ناحیه سبب ترتیب اثر داده نمی شود که شک در ناحیه مسبب فردیت داشته باشد، و این بدین معناست که فردیت شک در ناحیه مسبب متوقف است بر فردیت شک در ناحیه چی؟ مسبب. اینا مباحث چندین جلسه گذشته بود، اما ابتدای جلسه امروز که دقت کنید، یعنی جواب ثانیان میشه. ان شئت قلت عبارت اخرای قبلی نیست، بیان جدیده، اصلا مطلب جدیده. جواب دوم، جواب دوم برای اینکه چرا ما استصحاب در ناحیه سبب رو مقدم میکنیم و با وجود استصحاب در ناحیه سبب اصلا جایی برای ظهور و بروز استصحاب در ناحیه مسبب نمیرسه. ایشون میگه ببینید، دلیل لا تنقض الیقین به شک بیانگر یک حکم شرعی است و اون حکم شرعی چیه؟ حرمت نقض یقین به واسطه چی؟ شک. خب این حکم شرعی قطعا در ناحیه سبب جاری میشود. ایشون ازش تعبیر میکنه از لوازم وجودش است، مثل زوجیت برای اربعه. یعنی هر جا شک در ناحیه سبب باشد، یکی از لوازم وجودی و پیدایش آن این است که حرمت نقض یقین بر آن چی میشه؟ بار میشود. اینو تعبیر میکنم به لازم چی؟ وجود. خب یکی از لوازم وجودی شک در ناحیه سبب این است که تا شک در ناحیه سبب پیدا بشود، دلیل لا تنقض الیقین به شک میاد، میگه این یقین تو به واسطه شک از بین نبر و اگه از بین ببری کار حرامی انجام دادی، کاری که مرضی شارع نیست. از طرفی هم با وجود شک در ناحیه سبب، یکی از آثار و لوازم شک در ناحیه سبب چیه؟ شک در ناحیه چی؟ مسبب. پس میشه این همیشه لوازم وجود شک در ناحیه چی؟ سبب. خب الان حرمت نقض یقین به واسطه شک یکی از لوازم وجود شک در ناحیه سببه، شک در ناحیه مسببم یکی از لوازم وجود شک در ناحیه چه؟ سبب است. یعنی چه لوازم وجود است؟ یعنی شک در ناحیه سبب که پدیدار بشود، این آثار و لوازم به همراهش هست. خب الان حرمت نقض یقین به واسطه شک یک لازم است، پیدایش شک سببی مسببی هم یک لازم است. اینا میشن دو لازم در مرتبه چی؟ واحد. میشن لازمین لملزوم چی؟ واحد. مثل چی؟ مثل آتش، یک لازمش حرارت است، یک لازمش دود است، یک لازمش سوزاندن است. خب الان اینا میشن مثل علت، میشن معلولین لعلت چی؟ ثالثه. خب وقتی که دو معلول در رتبه واحد برای علت ثالث باشن، که اینا که دیگه نمیتونن خودشون موضوع محمول بشن، که چون موضوع باید طبعا مقدمه بر چی باشد؟ محمول باشد. شک در ناحیه مسبب چه زمانی پیدا می شود؟ زمانی که شک در ناحیه سبب پیدا می شود. حرمت نقض یقین به واسطه شک چه زمانی پیدا می شود؟ زمانی که شک در ناحیه سبب پیدا می شود. اینا در یه رتبه این که لذا یکی نمی تواند مقدم بر دیگری، موضوع برای دیگری چی بشه؟ لحاظ شود. خب البته خیلی واضحه که این بیان مرحوم شیخ با نگاه دقیق عقلی مبتلا به مشکله. جواب دیگه. لذا شک در ناحیه مسبب با وجود شک در ناحیه سبب هرگز نمیتواند از حرمت نقض یقین برخوردار باشد.
لوازم شکی در سبب.
خوشو لوازم شد.
قلت این یقین یکم شک مسببی.
خب دیگه هر دوش لوازم شدن، یکی نمیتونه موضوع بشه دیگری محمول بشه. نمیتونیم بگیم شک در ناحیه مسبب حرام است، نقض یقین در آن.
این کدوم ترجیح بدیم؟ با تنبوت عمل
کنیم
یا شک مسبب؟
تو چی ما شک در سبب عمل میکنیم دیگه، موضوعش هست دیگه. اون اصلا موضوعش میگه پدیدار نمیشه. شک در ناحیه سبب یکی از لوازم وجود و پیدایشش حرمت نقض یقین است. یکی از لوازم وجود و پیدایشش شک در ناحیه مسبب. خب حرمت نقض یقین با شک در ناحیه مسبب در رتبه واحدن، پس این نمیتونه شک در ناحیه مسبب موضوع قرار بگیرد برای حرمت نقض یقین، چون در یه رتبه هستم. حالا که نمیتونه، اصلا در ناحیه مسبب به هم ریختن یقین مشکلی ندارد، استثاب اصلا در اونجا حجت نیست. خب میمونه فقط شک در ناحیه سبب که استثاب درش حجت هست دیگه. داره به نگاه عقلی نگاه میکنه دیگه. اگر دو چیز لازم وجود یک شیء سالس باشن، خودشون نمیتونه رابطه شون رابطه چی باشه؟ لازم و ملزوم باشه.
اینو
ترجیدات به خاطر که اون دیگه اصلا نیست
در عرض همون.
اون اصلا حرمت نقض یقین ترجیح نداد که. بابا جون من شک در سبب یک لوازش حرمت نقض یقینه. خب اما نسبت به مسببی اصلا دیگه اون اجرا نمیشه، چون اینا در یه رتبه هستن نمیتونه محمول برای این بشه. پس ما یه استثناء بیشتر نداریم از حجت برخوردار باشد و اون استثناء سببی است. میشه طبعا مقدم میشه، اصلا مقدم نیست که، اصلا اون نمیرسه نوبت بشه که. همه حرف شیخ چیه؟ حرمت نقض یقین اگر بخواد بر شک در مسبب حمل شود و استصحاب در اونجا از حجیت برخوردار باشد، لازمش این است که شما یکی از دو لازم را که در رتبه و وجود و پیدایش مساوی بودن مقدم بر دیگری تصور کنید، حال اینکه اینها در یه رتبه بودن و یکی نمیتونه مقدم بر چی باشد؟ دیگری باشد.
اگه شبهه کردید که شک در سبب یه لازم دیگه هم داره، حرمت نقض یقین نسبت به خود سبب.
و هنم حرمت نقض نسبت خود سبب دیگه
یه لازم، درسته؟
خب اصلا خود ایشون هم میگه نسبت خود سبب دیگه.
نه الان تو پایان آخرتون به اون سبب
زدید. نه ما داریم میگیم که دقت نمی کنید.
بیانش درست
ببینید، میگه شک
در سبب
در ناحیه سبب که پدیدار بشه دو تا لازم داره. یه لازمش این است که حرام است
نقض
یقین در آن، یکی لوازمش هم ایجاده
شک
در مسبب. میگه این دوتا تو یه رتبه هم، اگه قرار بشه به استثناء در اینجا عمل کنیم، معناش اینه که این بشه محمول، این بشه چی؟ موضوع. و چون این دوتا در یه رتبه هستن، یکی نمیتونه بشه موضوع، دیگری بخواد بشه چی؟ محمول. چون موضوع باید طبعا مقدمه بر محمول باشد. حالا اینا در یه رتبه هستن، پس اصلا با وجود شک در ناحیه سبب ما نمیتونیم اینو حمله بر این کنیم. معناش اینه که اصلا استصحاب از حجیت برخوردار نیست. وقتی استصحاب در ناحیه مسبب از حجیت برخوردار نیست، چون معنای حجیت استصحاب در ناحیه مسبب این است که بدونیم که شک در ناحیه مسبب نمیتواند یقین در ناحیه مسبب را زائل کند و حرام است نقض یقین در این. شما چجور میخواد این محمول برای این قرار بگیره؟
برای این نیست اصلا، برای سبب باقیه.
اگه قرار باشه به شک در ناحیه مسبب عمل کنی، برای این هم میشه دیگه.
خب این درست.
خب همین دیگه، پس ما نمیتونیم عمل کنیم. حالا که نمیتونیم عمل کنیم، ما یه استثناء بیشتر نداریم و اون استثناء در ناحیه سبب میشه علت تقدیم دیگه. اگر شما قرار باشه به استصحاب در ناحیه مسبب عمل کنید، معناش چیه؟ یعنی بگید هر من نقض الیقین به شک فل مسبب. خب معناش اینه که یعنی این شد محمول، این شد موضوع دیگه. ما کسی رو ترجیح ندادیم که این بوده، این برای اینه، اینم برای اینه. ما چه چیزی رو ترجیح ندیدیم که
وقتی شما میگید دو تا لازمه شک در
ناحیه، الان هم هر دو تاش هست دیگه.
الان هستن یا نیستن؟
الان هست، هر دو تاش هستن.
هر دو تاش هستن، درسته؟
بله.
شک در ناحیه سبب نه اونو میشه روش اجرا که نپایین.
آقا همین اجرا میکنیم، همین اجرا میکنیم. یعنی میگید اینم ایجاد میکنه، اینم ایجاد میکنه.
اما بعد از اینکه این اثر این شد دیگه این شک برداشته میشود. ترجیح ندادیم ما چیزی که شک در ناحیه سبب هر دو را ایجاد میکند، اما نتیجهش این است که بعد از اینکه ما اینو لحاظ میکنیم دیگه اصلا دیگه این نیست. حالا که ایشون به این استدلال اصلا کار نداره که استدلالای قبلیش بوده، الان داره میگه عمل به استصحاب در ناحیه مسبب معناش چیه؟ معناش اینه که شما ادله لا تنقض الیقین به شک رو بر این بار کنید. خب معناش اینه که میشه موضوع میشه محمول، حالا که اینا هر دوش خودش لازمه وجود اینن، یعنی یه جای اینا رو در یه رتبه هستن و مطابقه با قواعد وقتی دو شی در یه رتبه باشد نمیتواند یکی موضوع باشه و دیگری چی باشه؟ الان زید و عمر نسبت به بکر که پدرشونه هر دو رابطه چی دارن؟ بنوت دارن دیگه، نمیتونی یکیشون باید نسبت به دیگری رابطه بنوت داشته باشه که، چون اینها هر دو در یه رتبه نسبت به پدرشون رابطه ابوت و بنوت دارن، هرگز بین خودشون دیگه رابطه ابوت و بنوت برقرار نمیشود که. این دوتا هر دو لازمه وجود شک در ناحیه سببن. خب اگه قرار باشه که این بر این حمل بشه لازمش اینه که این از لوازم وجود اینم باشه. حالا که وقتی خودشون در یه رتبه باشن دیگه نمیتونیم در مرحله متأخر فرض بشه که متقدم فرض، این رتبهشون مساویه که.
درست هم اون ایجاد شک در سبب که نیست اونجا اون لاز خودش لازمه هم داره. او چیه؟ که حرمت
نقضیه. خب نداره دیگه، بعد از اینکه این در اونجا لحاظ میشه هم نکته همه نکته همینه دیگه، این دیگه نمیتونه این لوازمش باشه. اگه لوازمش باشه چه
کنیم اونو برای هم کنیم که
آقا وقتی اصلا معنای هم همینه که لوازمش بشه، اصلا نمیتونه لوازمش بشه وقتی اینو در یه رتبه این که اصلا معنای هم چیه؟ یعنی لازمه اونه چجوری میخوام مثل اینکه زید انسان ناطق است، درسته؟ یکی از ویژگی‌های انسان رو بگیم بعد این دو ویژگی رو بر هم هم کنیم، خب نمیشه که. ناطقیت لازمه انسان است، حیات هم لازمه وجودی انسان است. نمیتونیم ناطقیت و لازمه وجودی حیات بگیریم که، یا حیات را لازمه وجودی چی بگیریم؟ ناطقیت بگیریم. اینا در دو رتبه در یه رتبه چی هم؟ مساوی هم دیگه. ولی انشئت قلت بنویسید این عبارت بیان پاسخ گذشته بیانش هست که این عبارت پاسخ گذشته به بیان جدید نمی باشد، بلکه در واقع پاسخ دومی است. ببینید وقتی میگن ان شئت قلت، ظاهرش در اینه که همون مطلب قبلی رو شما با این بیان جدید بیانش بکن، حالا اینکه نه این اصلا خودش بیان چیه؟ جدیدی، اصلا بیان گذشته نیست. و آن این که بعد از پیدایش شک در ناحیه سبب که رتبتن مقدم بر شک در ناحیه مسبب می باشد، خب اینکه معلومه دیگه شک در ناحیه سبب رتبتن قطعا مقدم و شک در ناحیه چه مسبب می باشد، دو لازمه وجودی را به همراه دارد. یکی این که حرام است نقض یقین به واسطه شک مطابق ادله حجیت استصحاب، مانند لا تنقض الیقین به شک، و دیگر این که
شک در ناحیه مسبب نیز ایجاد می شود. بنابراین مسئله حرمت نقض یقین به واسطه شک و مسئله شک در ناحیه مسبب هر دو در یک رتبه لازم برای ملزوم واحد، یعنی شک که در ناحیه سبب می باشند و با این وجود نمی توان در ناحیه مسبب به ادله حجیت استصحاب، یعنی حرمت نقض یقین به واسطه شک عمل نمود، چون مستلزم آن است که حرمت نقض یقین محمول برای شک در ناحیه مسبب قرار گیرد و شک در ناحیه مسبب به عنوان موضوع برای آن لحاظ گردد، و این در فرض مذکور جایز نمی باشد، چون باید موضوع تقدم طبعی بر محمول و آثار خود داشته باشد، در حالی که مطابق بیان مذکور آن دو، یعنی حرمت نقض یقین به واسطه شک و وجود شک در ناحیه مسبب، در یک رتبه می باشند. به همین جهت به وجود شک در ناحیه سبب توجه می شود و حرمت نقض یقین به واسطه شک بر آن مترتب گردیده و حکم می شود به بقاء یقین در ناحیه سبب، مانند حکم به طهارت آب در مثال مذکور، که اثر شرعی آن حکم به طهارت در ناحیه مسبب، یعنی لباس نجسی که به واسطه آن شسته شده است، بلگور می باشد. خب عبارت داشته باشید: ان شئت قلت، اگر شما خواستید این گونه تعبیر کنید، ان حکم العامه، بالاش علامت بزنید، یعنی ببینید یکی یکی یه شف مورد چند کلمه باید بنویسید که اصلا عبارت معلوم بشه. ان حکم العامه، منظور حکم عام چیه؟ یعنی حرمت، یعنی حرمت نقض یقین به واسطه شک. عبارت داشته باشید، این حکم عام یعنی حرمت نقض یقین به واسطه شک من قبیل لازم الوجود لشک سببی، این مانند لازمه وجودی شک سببی هست. یعنی شک سببی که بیاد، یکی از لوازمی که با خودش میاره اینه که میگه نقض یقین من چیه؟ حرام است. کما هو، اون لازم، ضمیر هو میخوره به لازم، شأن الحکم شرعی و موضوعه. بالای شأن الحکم شرعی و موضوعی بنویسید. مثلا حرمت لازمه وجود خمر است و با پیدایش خمر حرمت بر آن مترتب می شود. خب فافای تفریه. خب حالا که حرمت نقض یقین از آثار، یکی از آثار چشید، از آثار شک در نهایی سبب هست، پس شک در نهایی سبب تو خارج پیدا نمی شود مگر اینکه حتما حرمت نقض یقین رو به همراه خودش دارد. فلا یوجدو، بالاش می نویسید، یعنی بالای یوجدو علامت می نویسید، یعنی شک سببی ضمیرشه. فلا یوجدو اون شک سببی فل خارج الا چی؟ محکومن، بالای محکومن می نویسید، ای محکومن به حکم العامه، یعنی حرمت نقض الیقینه به شک. آقا شک سببی تو خارج پیدا نمی شود مگر اینکه محکوم به این است که یقین در شک سببی حرام است، چی؟ نقضش. این از یه طرف. از طرف دیگه ول مفروضو و فرض شده است که ان شک المسببی ایزن، ایزن چی؟ مانند حکم عام. ولی مفروض ان شک السببی ایزن مانند حکم عام، یعنی حرمت نقض من لوازم وجود ذالک شک. ولی من لوازم وجود ذالک شک، چون تا زمانی که شک در طهارت ما نباشد، بگون شک در نجاست صبح نمی باشد. چی باعث شد که من شک کنم که این لباس پاکی یا نجسه؟ چون من شک دارم که این آب پاکی یا نجسه دیگه. پس تا زمانی که شک در ناحیه سبب نباشه، اصلا در ناحیه مسبب شک ایجاد نمیخواد. نتیجه اینه که یکی از لوازم وجودی شک در ناحیه سبب، شک در ناحیه چه؟ سبب است. عبارت دوباره میخونم، ول مفروض ان شک المسببی ایزن مانند حکم عام من لوازم وجود ذالک شک. فافای تفریه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که هم حرمت نقض یقین به واسطه شک و هم ایجاد شک در مسبب، هر دو لازمین هستند لملزومن چی؟ سالس، لملزومن واحد. فیکون حکم العام، حکم العام چی شد؟ حرمت نقض یقین. و هذا شک، کدام شک؟ شک که در مسبب، لازمین لملزومن واحد، ملزوم واحد چی شد؟ شک که در ناحیه سبب. باید همه رو یادداشت کنید. ملزوم سالب چه؟ سبب. این سبب است که این دوتا رو ایجاد کرده دیگه. فیکون حکم العام یعنی حرمت نقض یقین به واسطه شک، و هاذا شک یعنی شک در ناحیه مسبب، اینا هر دوتا لازمن لملزومن سالس، که اون ملزوم سالس شک در ناحیه سبب است، فی مرتبتن واحد، اینا رتبه شنو رتبه چه؟
و حالا که رتبهشون واحد شد ما دیگه نمیتونیم با وجود این به حرمت نقض یقین، چون اگه حرمت نقض یقین در شک در ناحیه مسبب ایجاد بشه لازمش اینه که این لوازم بشه. حالا که فرض شد اینا چی هستن؟ در یه رتبه هستن. فلا یجوز ان یکون احدهما موضوعا للآخر. احدهما چی میشه؟ شک در ناحیه مسبب موضوع باشد برای دیگری. دیگری چیه؟ حرمت نقض یقین به واسطه شک. همه قویی چه بنویسید یکی، یعنی روی احد و هما باید بنویسید. فلا یجوز ان یکون احد و هما، یعنی شک در ناحیه مسبب موضوع باشد برای دیگری که حرمت نقض یقین است. لتقدم الموضوع چی؟ طبعا، در حالی که فرض شده است که اینا در یه رتبه هستن و هیچ کدام مقدمه بر دیگری نیست.
بفهم
مثلا
شاید دیگه زید هم نسبت به بعد بنوبت دارن، خب فقط این دوتا نمیتونم، حالا زید نسبت به بعد بنوبت مثلا عبوبت هم داشته باشه، اما هم نسبت به فرزنده خوش که میتونه عبوبت داشته باشه. خب
میدونم که
اون
که دایره بس خارجه، خب اینجا
اون دوتا با هم مربوط
بشن،
نه شیء ثالث. آقا جان حرمت میشه نسبت این میشه،
چرا شیخ اونو میزنه به پایین؟
آقا این میشه زید، این میشه بکر، این هم میشه ام. این دوتا باید رابطه ای داشته باشن که این دوتا با این دارن.
نه درست، اینا ما همون تایش شدیم. یا خیلی بند آخر شیخ مونده میچیفت از کجا دارو؟
به خاطر اینکه اگه قرار باشه که شما اینو اگه استثاب در اینجا جاری کنیم معناش چه؟
استاد این لازم، این ایجای شکل در مثلا هیچ لازمی نداره.
آقا با وجود این میخواد بگه اصلا نیست، قرار بود شیشی رو ثابت کنه.
اینا لازم ایجاد شده استاد،
دقت
کن ایجاد نشده.
خب بله، خب همه حرف هم اینه که
ایجاد شده لازم اونا بقبول کنیم.
خب نده اصلا با وجود این و وجود این در کنار این نوبت نمیرسه که اینا لازم این بشه، چون از بین میره
استاد. خب
این داره وجه و تحلیل عقلی میگه برای تقدیم،
چون خودش تو بحث قبلیمون دقیقاً یه استدلال آورد که این ایجاد شکل مسبب اگه خودش سبب است برای یکی لازم، اونجی لازم قبول میکنه.
ببین اون نقضی بود، جواب نقضی غیر جواب حلیه، اون که شما میگه نقضی بود. بعد مضاف برای اینکه همه بیانشه برای این بوده است که استصحاب در ناحیه سبب مقدم است بر استصحاب در ناحیه چی؟ مسبب. میخواد بگه که اگر قرار باشد ما به استصحاب در ناحیه مسبب عمل کنیم، لازمه اش این است که لازم این را، لازم این هست کسی شک نداره که با خود این نسبت به سبب در رتبه واحد است مؤخر فرضش کنیم.
اون لازمه این نیست.
لازم چی نیست؟
لازم شد در نهای سبب.
ما که نگفتیم حرمت نقض یقین در سبب، که حکم عام، یعنی لا حکم عام، اصلا یه جا نگفته. ما هم نگفتیم، گفتیم یعنی حرمت نقض یقین به واسطه شک، یعنی لا تنقض یقین به شک. آقا لا تنقض یقین به شک حکم عام میه،
پس هم برای این هم برای اون،
برای هم برای این هم برای اون. مشکلش اینه که این اول میاد تا این ایجاد کنه، همزمان که این ایجاد میکنه این ایجاد میکنه، این ممکن لازمه یا ملزوم ثالث. وقتی این دوتا لازمه هم دیگه باشن برای ملزوم ثالث، رتبهشون مساوی میشه. وقتی رتبهشون مساوی باشه، اگه قرار باشه اینو لازم میدینم بدونی، باید مؤخر فرضش کنی و این عقلا سازگاری نداره، میشه تحلیل عقلی دیگه. این باعث شد که ما شک در ناحیه سبب را مقدم بدانیم بر شک در ناحیه چی؟ مسبب. و الا اگر شک در ناحیه سبب مقدم داشته نشود، لازمش این است که یک لازم وجودی که با شک در مسبب در رتبه واحد است مؤخر از آن بود به عنوان محمول فرض شود. حال این که چنین چیزی صحیح
نیست. لازمه شک در ناحیه سبب که
دوما لاتنقض در ناحیه، لاتنقض که شخصی نیست که، کلیه دیگه، نوعیه. آقا حرمت نقض یقین به واسطه شک همون استدلال گذشته در آن واحد هر دو رو میگیره، اما چون اینا گاماس
نمیتونه هر دو رو بگیره، چون اگه بخواد لاتنقضی که مربوط به مسبب رو در نظر بگیرید، لاتنقض مربوط
خب لا تنقض مربوط به مسبب غیر لا تنقض، لا تنقض، لا تنقض در نهایه مسبب که غیر لا تنقض در نهایه سبب که نیست که. عدل حجت یه چیز دیگه.
فرض گرفتیم که این شکی در نهایه سبب دو تا لازمه داره،
دو تا لازمه،
اون لازمه‌ای که در رتبه شکی در مسببه، اون لا تنقضی که تو خود
ما نداریم، لا تنقضی که شخصی که نداریم که، نه پر مستاق غیر حکمه جریان خاره
حکمی که ما داریم
چه؟ مستاق که نیست، تطبیق عنوان کلی بر فرد، نمیگیم لا تنقض در این با لا تنقض، لا تنقض در این با لا تنقض در اون یکیه، همش میشه حرمت نقض یقین واسه شک، جدا که شخصی که نداریم که این یه دونه داره این یکی داشته باشه که.
نسبت کجا داره جالب
میشه؟ اصلا کاری با اون نداره که، شیخ داره استدلال عقلی میشه، همه استدلال شیخ این است که شک در ناحیه مسبب قطعا بعد از ناحیه بعد از شک در ناحیه سبب ایجاد میشود، پس یکی از لوازم وجودی شک در ناحیه سبب شک در ناحیه مسبب است، همانطور که شک در ناحیه مسبب از لوازم وجودی آن است، حرمت نقض یقین به واسطه شک هم لوازم وجودی این است، همان طور که لوازم وجودی این هم هست، اما نکتهش اینه که
این
دو تا نیست که، کلیه کبرا که دو تا نداریم که. آقا ببین من این قیاس
به لادنگوز جداست
نیست، قیاس به میسن این کبرای کلی همه جا یکی هست، در ناحیه سبب شک وجود دارد، درسته؟ شک در فرض یقین اعتبار ندارد، پس شک در ناحیه سبب اعتبار ندارد، این همونه که اینجا بیاد همینه، در ناحیه مسبب شک میاد، شک در فرض یقین اعتبار نداره، پس شک در ناحیه مسبب اعتبار کبرا همه جا واحده، اما نکته بس فقط همینه که مرحوم شیخ میخواد وجه برای تقدیم ذکر کنه. بله شما ایرادی که میتونید به شیخ داشته باشید اینه که دو چیز که لازمه در وجود شیء واحد هستن، اینها در وجود نمیتواند یکی مقدمه بر دیگری و مؤخر باشد، اما در تصور میتونه، در تصور میتونیم ما شک در ناحیه سبب رو لحاظ کنیم، شک حرمت نقض یقین هم لحاظ کنیم، شک در ناحیه مسبب هم لحاظ کنیم، حرمت نقض یقین هم لحاظ کنیم.
واقعا بحث به اینجا نمیکشه، یعنی در واقع ایرادش اینه که شما این اون دوتایی که لازمه هم هستن رو نمیتونه، دوتا چیزی که لازمه یک چیزن و در آن واحد کنار هم دیگه هستن، یکیشون در رتبه بعد از دیگری
نمیتونه، نه به خاطر اینکه لازمه همن که، به خاطر اینکه رتبه شون یکیه،
رتبه همه
مشکلش تو رتبه شه،
در رتبه بعدی باشه،
خب تموم، حالا اون میخواد شخصی باشه نوعی باشه اون چیزی کار نداره،
اون دوتایی که در رتبه همن
لازم نیست عین هم باشن،
رتبه
بعدی شه دو تا چیز جداست، خب نه لازم نیست این هم باشه، خب دو تا چیز نداریم که،
چرا دو تا چیز
داریم؟ حرمت نقض یقین در حرمت نقض یقین به واسطه شک در ناحیه سبب غیر مسببه، اون که یه چیز میفهمون از بابا انطباقه که عالم عالم است، حالا یه عالم قد کوتاه داریم، یه عالم قد بلند داریم، یه عالم خوشگل داریم، یه عالم زشت داریم، همش عالم عالم است، به تعبیری که در علم فلسفه میگن ممیزات شخصیه که دخیل در حکم نیست که، اون انطباق حکمه، ما رتبه شو میگیم، ما رتبه شو داریم میگیم، خب ما داریم جواب شما رو میگم، میگم حرمت نقض یقین به واسطه شک همه جا یکیه، حالا حرمت نقض یقین در شک میخواد در نهای مسبب جاری بشه، در نهای مسبب جاری بشه، میخواد در عدمی جاری بشه، در وجودی جاری بشه، میخواد در موضوعا جاری بشه، در محمولا جاری بشه، در مختلفا جاری بشه، همش یکیه دیگه، بر موضوع واحد باشه، بر من مگه اول شیخ گفته بود که اینا میشه انطباق کلی بر فرد، انطباق کلی بر فرد که فرد نمیسازه که، مثل اکرم العالم به زید اکرام عالم
انتباه پیدا میکنه، به امرم انتباه پیدا میکنه. نمیتونیم بگیم دلیل اکرم العالم در زید غیر دلیل اکرم العالم در فرد. دو چیز هست، دو چیز
نیست. دلیل...
خب ما کلی رو میبینن دیگه.
ولی خب اکرم العالم نسبت به زید با اکرم العالم
یکیه،
هم دو تا چیز جداست.
نه هیچ کی نمیگه، فقط مرحوم شیخ انصاری فقط نیست، فقط مرحوم شیخ انصاری قائل به انحلاله. اون هم در مکاسب آورده، خودش تو اصول قبول نکرده. انحلالی هم که ایشون میگه، نه در حدی که شما بگید، نه اکرم العال. دلیل آقا الان دلیل وجوب حج به شما چیه؟ لله علی الناس جل بید. دلیل وجوب حج بر منم هم همینه، دلیل وجوب حج بر آقا هم همینه دیگه. دلیل حرمت نقض یقین در جانب سبب لا تنقض یقین به شک، دلیل حرمت نقض یقین در جانب مسبب هم لا تنقض یقین به شک. نمیتونیم بگیم که دو چیزن، که همون جوری که لله علی خب این دو چیز نمیبینن که آقا حرمت چه وجوب حج بر ایشون به خاطر لله علی الناس جل بیت، بر من هم همینه. نمیتونیم بگیم که دو چیز اصلا هست اینجا. مستاق ما کار نداشتیم، ما حکم کار داشتیم. ایشون میگه با آمدن شک در ناحیه سبب حکم حرمت نقض یقین به واسطه شک میآید، همانطور که شک در ناحیه مسبب میآید.
شما این دفاع میکنید دیگه، الان ایجاد شک مسبب شد یا نشد؟ شما هیچ شده
در یه رتبه میشه بعد از اینکه اونو لحاظ نکردیم. اگه اون لحاظ کنیم نمیشه. داری در تحلیل عقلی که پله پله پیش میرن که میگه این که بیاد اینم میاد، اینم میاد، اما بعد از هر دو میاد دیگه. ایجاد شدن که دلیل بر ثبات و پایداری نیست که، اما این که لحاظ بشه دیگه نمیمونه که. ایجاد شده، کسی نگفت ایجاد نشده. در وجود شما بعد از این که شک در ناحیه سبب وجود که پیدا کرد، که وجود بدوی دارد دیگه، مثل تعارض.
نه
اونجا نمیشه. آخه من وقتی شک کنم در اینکه آب پاکی یا نجسه، طبیعتش میشه که شک نمیکنم لباسم پاکی یا آقا الان من وضو گرفتم. خب شک میکنم که این آب پاکی یا نجسه. خب شک میکنم وضو باطل یا صحیحه. خب یه اماره میاد ثابت میکنه آب پاک است. حالا چی میشه شک که من در وضو بهم میره دیگه؟ اینا که در طول همان آیه رو پر کرد.
این دو تا
این در طول اینه.
نه این
دو تا خب بالا داریم میگیم دیگه. من اگه شک کنم که آب پاکی یا نجسه، شک میکنم که وضوی من صحیح یا باطله. خب همینجا که شک میکنم وضوی من صحیح یا نجسه است، اثر شک در آب بود، یکی دیگر آثار شک در آب هم حرمت نقض یقین واسه شک. فقط این تکوینی ایجاد میشود، این تشریعی ایجاد می شود. این اثر رو شارع ایجاد نکرده، اثر طبیعی زندگی است، اما اینو شارع ایجاد کرده. بعد از این که من اینو اعتبار کردم، این شک بدوی من چی میشه؟ زائل می شود. خیلی معلومه که حال این که از استدلال ما اصلا خارجه، که همه استدلال مرحوم شیخ این است که شک در ناحیه سبب یه آثار و لوازم دنبال خودش میکشونه میاره. یکی از آثار و لوازم شک در ناحیه مسببه، یکی از آثار و لوازم حرمت نقض یقین به واسطه شکه. اینا در یه رتبه هستن، یکی نمیتواند موضوع برای دیگری باشد. حالا آقای ابراهیمی داره میگه که نه، حرمت نقض یقین به واسطه شک در ناحیه سبب غیر از حرمت یقین به واسطه شک در ناحیه مسبب است. پس اصلا اونی که قرار محمول قرار بگیره در عرض این دیده نشده است که بخواد مشکل باشه. میگه خب اینجوری نیست. حالا شما قبول دارید که شکل کتابتون بنویسید؟ بالاخره این جای کنگره گذاشت، برام جا گذاشتید. از سال سو چه؟ گذاشته دیگه، یه دلیل سالس میشه دیگه، اندازه شما میتونید بنویسید. خب از سال سو. اما دلیل سوم، چی؟ خب نه گفتم تو همون فلسفه میگن ایجاد پایدار.
لوازم وجودی که نمیشه معطل
بمونه. اگه لوازم وجودی وابسته باشه معطل میمونه که
ایجاد شده یا نشده، اگه شده مثل عدد دو یا ایجاد شده زوجهش هم
شما داری عدد دو رو میگیری،
عدد از لوازمش ما میناه خوندیم که زوجیت یا فردیت دیگه بحثه. مثل اینه معلق،
مثل اینه معلق خواب خواب همیش چی داره تصور میکنه، خواب داره میگه از لازم وجودی عدد یا زوجیت یا فردیتش. خب میدونیم داره میگه وقتی که عدد اربعه بیاد زوجیت هم بیاد نفی فردیت هم بیاد، درسته؟ دیگه نمیتونه این زوجیت با نفی فردیت هرگز جمع شود، چون اینا هر دو از لوازم اربعه بودن. خیلی واضحه که الان انسان که بیاد از لوازم وجود انسان چیه؟ حیات. از لوازم وجود انسان چیه؟ ناطقیت. دیگه نمیتونیم بگیم از لوازم ناطقیت حیاته یا از لوازم حیات ناطقیته که. ولی این که در خارج واقعا اینجوری هم هست، یعنی در بیان گفته نمیشه، همین این همینه این همینه، همه حرف اینه که دو چیز که در رتبه واحد باشد یکی نمیتواند مقدمه بر چی باشد دیگه. بله در کفایه محقق خراسانی در بحث شرط متأخر این جوابو داره که درسته که این رتبهش متأخره، اما میتونه به حسب تصور متقدم فرضش بگن. درست اینا در رتبه مساوی هستن، اما شارع مقدس میتواند یکی را مقدم بر دیگری تصور کند. به تعبیر دیگه تقدیم یک لازمه در وجود با شیئی که در ردیف او هست اون هم لازمه در وجود است بر دیگری در وجود نمی شود، چون اینا در روی رتبه ایجاد شدن، اما تصور احدهما بر دیگری مشکلی نداره. و برای اینکه انسان یه شیء رو موضوع و محمول قرار بدهد باید تصور موضوع مقدمه بر تصور محمول باشد، نه وجود موضوع متقدمه بر. اصلا در قضایای شرعیه مگر موضوع وجود دارد؟ قضایای شرعیه قضایای چی هستن؟ حقیقی هستن، دائر مدار وجود موضوع نیستن. لذا شارع میتواند وجود احدهما را متقدمه بر دیگری تصور کند و حکم رو برای چیکار کنه؟ مترتب کند. ولو اینکه اینها در یه مرتبه واحد باشن و لازمین لوجود ملزومن واحد باشن، تصور احدهم بر دیگری مشکل ندارد. اما از ثالث انشاءالله برای جلسه فردا. والحمدلله رب العالمین.